أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأربعين والعين على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون رسید به فصل دهم، تعقب استثناء للجمل. بحثش خیلی سلیسه. ببینید، من اجمالا فقط عرض کنم چند تا جمله پشت سر هم میاد، بعد از این جمله یک استثنایی میاد. این استثناء آیا به این جمله آخر میخوره یا به تمام این جمله ها؟ خیلی مصادیق مختلفه. همین که انسان تفکر کنه و مصداقای مختلف رو تو امثله پیدا بکنه، اصلا خودش جواب سوال کاملا وجدانا پیدا میکنه. 5 تا قول تو اینجا هست. این 5 تا قول رو که خوندیم تو ضمن بیان خود اقوال، شما اصلا من بهتون نگم، خودتون میگید قول درست کدومه. نیاز به این بحث اصلا نیست، خودتون میگید آقا این قول درسته. یعنی وقتی مسئله باز بشه، تمام شروع رو کسی تصور کنه، میفهمه باید تفصیل بده و چجوری هم باید تفصیل بده. باز که بشه انسان متوجه میشه. ببینید، مثال معروفش والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، کسایی که به یک افراد پاک دامن تهمت میزنن، 4 تا شاهد نمیارن. اول فجلدوهم 80 جلده، 80 ضربش الله بشون میزنه. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، هیچ وقت ازشون شهادت قبول نکنید دیگه. و اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقن. الا الذين تابوا. این 3 تا جمله بود. 2 تا جمله حکمه، 1 جمله اخباره، یا حتی اون جمله سوم هم به تعبیری میشه گفتش که اونم مشتمل بر حکم شرعیه، یعنی موضوع حکم شرعی رو داره تثبیت میکنه، اون تا به لسان اثبات موضوعه. اونجا که میفهمند فجر دوهم 80 جلده، این حکم، اینها موضوعن برای حکم این که 80 ضربش الله بخورن. لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادت اینها باطله، این حکم وضعی حسب ظاهری که لا تقبلوا قبول نکنی، حکم تکلیفی که نیستش منظور، این اشاره است به اینکه شهادت اینها از این به بعد مورد انفاذ شارع نیست. شهادتش کنه باطله، کلا شهادت، این حکم وضعی. پس حکم اول تکلیفی شد، شلاغل باید بخورن. حکم دوم شهادتشون وضعا باطل. حکم سوم، سومی حکم اصلا بیان نمی کنه، موضوع حکم اولئک هم الفاسقون، یک موضوعی برشون ثابت میکنه که این موضوع خودش احکامی داره. یکیش نماز جماعت پشترشون نمیشه خوند، اینا فاسقن. وقتی فاسقن، احکام فاسق دیگه برشون مترتب میشه. ببینید، شهادتشون مقبول نیست. هم شهادت تو باب این که اگه دفعه بعدم اومدن توی دادگاهی، اومدن شهادت خواستن بدن بر مسئله تو مقام محکمه، شهادتشون پذیرفته نیست. 2، تو باب طلاق، طلاق میگن باید شاهد داشته باشه، شهاد عادل، اینا شهادتشون پذیرفته نیست. یعنی نه فقط شهادتشون تو دادگاه ها، تو اون جایی که خود شهادت موضوعه، مثلا اینا که میگن برای طلاق شاهد عدل لازمه، نه شاهدی که بخواد بره تو دادگاه، نه صرف اینکه شاهد باشه. چون شهادت گاهی وقتا شهادت تو باب محکمه است، گاهی وقتا شهادت تو باب طلاق، هیچ کدوم از این شهادت ها از اینها پذیرفته نیست. سومی که میگن فاسق، احکام فاسق وار میشه، خبرشون دیگه حجیت ندارد، نماز پشت سرشون خوندن دیگه جایز نیست. فاسق که شدن، خبرشون دیگه از بعد از حجیت میفته، اعتبار نداره. اخبار در موضوعات اگر بکنن فایده دیگه نداره، بگه به شما اینجا نجسه، فایده نداره. این دیگه اعتبار قولش ساقط شد. ساقطن اینها، قولن ساقطن. از اون طرف هم احکام مثل اقتدا دیگه جایز نیست. بعد میفهمن الا الذین تابو. خب این الا الذین تابو آیا استثناء میخوره فقط به این اولئک هم الفاسقون؟ یعنی اگر اینها، این فاسق ها اومدن و توبه کردن، ما میگیم دیگه از این به بعد خبرشون به عنوان خبر سر اگر اطمینان برامون حاصل شد، پذیرفته بشه، پشت سرشون بتونیم بعد از اینکه توبه کردن نماز بخونیم. الا الذین تابوا. یا اینکه نه،
یشکون لا تقبلو لهم شهادتن ابدا هم میخود. یعنی اگر توبه کردن دیگه شهادتشون بپذیرید تو محکمه، یا به اون سمانین جلده هم میخوره، اون سمانینی که فرمودن جلده سمانین، اینم سمانه گفت، اینم خودش یه بحثه، آیا فجل دوهم سمانین جلده به اونجا هم میشه ما اینو بزنیم یا نه، یعنی میتونیم اینها رو بگیم که سمانه گفت اینها هم از اون حکم مستثنانی نگی توبه کردن بیش الله بشون بزنیم. این الان مورد بحث. قول اول فرمودن که استثناء به جمیع عمومات برمیگرده، همه این استثناء کنه، یعنی 80 ضرب شلاق هم بعد از اینکه توبه کردن نزنید بهش. این قولیه که منصوب به شیخ طوسی صاحب معالمه، یعنی فقط اینه که فقط منحصر به این مورد خاص نیست، 80 ضرب شلاق نزنید، شهادتشون هم قبول نکنید الا اونایی که سمانین جلده. پس اگر توبه کرد 80 ضرب شلاق نمیخورد، استثناء به جمیع عمومات وارد شده، همه این استثناء شدن. اگر توبه کرد شلاق نمیخوره، شهادتش هم پذیرفته میشه، دیگه از این بعد فاسق نیست. قول دوم که منصوب به علامه در مواد الوصول و به صاحب فصول اینه که استثناء فقط به جمله اخیره، آقا فاسق فقط نیست، اگر قرینه داشتیم که به چه سال جمعه میخوره اونم خب قابل نعمت، اما اگر قرینه ای نبود صاحب حال اینه که استثناء به جمله اخیره میخوره، پس توبه کرد و نکرد شلاقه رو باید بخوره، توبه کرد و نکرد شهادتش دیگه قبول نیست، فقط از تحت عنوان فسق بیرون میاد. اما سمت رو سجده خونید، اما دیگه خلاصه شلاقه رو دیگه بزنید توبه هم دیگه دیگه باید بخوره، هر چی گفت من توبه کردم شما بزنید شلاقه. اینم قول دوم. قول سوم اینه که مسئله مجمله، ظهور در هیچ کدوم از این دوتا مبنا نداره، اما وقتی مجمل شد و معلوم نشد که به اولی میخوره یا به هر ستا میخوره، به هر حال قدم و تیتمنش که به اولی میخوره، اینه که دیگه هر دو قول در این سامنه هر دو قول در این مسئله اتفاق نظر دارن که به اون آخری منظورم اولی منظور اولی چیزی که بهش وصله که میشه اخیره، و اون که با سلم دیگه استثناء میخوره. پس بنابراین تو سائر موارد ما نمیدونیم استثناء شده یا نشده، اصالت العموم دیگه تو اونجاها جاری نمیشه، پس ما نمیتونیم تو یکی جاها میکنیم و همون اونها مجمل شده، تو اون یکی ها مجمل میشه یه حالتی میشه. این هم یه قول چهارم که مختار صاحب کفایه بوده، قول سوم که مختار صاحب کفایه بوده، یعنی قدر متیفتن میشه سومین جمله. قول چهارم تفسیر، این تفسیر خیلی قشنگه، البته قشنگتر از این هم نیستویه باشه. ببینید قول تفسیر حتی آقای نهانی ایشون میفرمایند که یه وقت عبدالوز یعنی موضوع در جمله اخیره تکرار شده، یه وقت تکرار نشده. اگر عبدالوز در جمله اخیر تکرار بشه، استثناء به خصوص جمله اخیر میخوره، یعنی موضوع اگر تکرار بشه، ببینید مثلا حالا تو مثال بعد از بکنم خدمت، مثلا فرض کنید که میگه این علما را اکرام کن، پشت سرشون نماز بخون، بعد دوباره با اونها مجالست کن. ببینید سه تا حکم پشت سر هم داره برای این علما میاره، بعد یه دفعه یه استثنایی میزنه میگه الا اینکه اینها مثلا اهل کذا و کذا باشه، استثنا حالا مثلا اگر کسی رو فلسفه است استثنا اینکه این اهل فلسفه باشه، یا یکی دو ادبیات حالا بعد اینجوری بگیم مثلا این لندهات بگیم حالا تا این استثنا رو زد، این استثنا به این اخیره میخوره، یعنی به مجالست میخوره، میگن یعنی پشت سر اونا نمازم بخون، اونا هم اکرام بکن، اما مجالستت با این طایفه خاص باشه، مجالستت با این طایفه خاص بوده باشه، این رو از این مجالست راستید استثناء میکنن، در این با این طایفه خاص مجالسه در مجالست من، اما اونا سر جا خودش باقیه. یعنی این عقد الوضع تکرار اگر نشده باشه، میرزا اینانی میگه ببینید گفته العلماء، اول کار گفته علماء، وقتی گفته علماء چه توی مجالست گفته علماء، چه توی عرضم بودون اکرام گفته العلماء، چه در نماز خوندن پشت سرشون گفته العلماء، دوباره العلماء رو تکرار نکرده. این استثناء میخوره به اون العلماء اول، به این جمله آخر که نمیخوره که، چون جمله آخر دوباره العلماء رو توش نیاورده بود. گفت علماء رو اکرام کن، پشت سرشان نماز بخون، باهاشون مجالست کن، الا علماء کذا و کذا. وقتی که استثناء کردی طرف از علماء رو بیرون کرد، استثناء میده تو اون جمله اول که العلماء رو گفته بود. عقد الورث کجاست؟ سر کار، سر جمله اوله. وقتی سر کار استثناء خود، تمام این احکامی که اومده رو از علماء استثناء میکنه به اون علمایی که اون اول اومده. اما اگر اومد عقد الورث موضوع رو تکرار کرد، گفتش که علما رو اکرام کن، علما رو دوباره نگفت اونها رو با، گفت علما رو، دوباره عقد الورث رو تکرار کرد، پشت سرشون نماز بخون، علما را باهاشون مجالست کن، سه بار علما رو اومده گفته. اینجا میخوره به خصوص اون اخیر دیگه، بعد این گرده اون علما اول ببینید میفهمن فرق تو جمله چرا، چون عقد الورث تکرار شده. اون اول کارت، اون فرض اول، ما چرا گفتیم برمیگرده به همه جمل؟ خاطر که العلماء تکرار نشده، این باید استثناء بزنه. اون کلمه ایه که تو صدر این سه تا جمله است، موضوع برای هر سه تا جمله است. اون وقتی تحقیق خود هر سه تا حکم تحقیق میخوره، ضمیر استثناء بهش نمیخوره که، ببینید اصلا ضمیر بهش استثناء نمیخوره. وقتی که برمیگرده این استثناء میخوره الا علماء کذا و کذا، برمیگرده به اون مرجع زمین، اون اهل علما. وقتی به اونجا ظاهر حال اینه، گفت علما رو چنین کن و چنان کن و چنان کن، بعد آخر کار اومد گفت الا علمای به قول آیوسفی نحوی نهاد رو. وقتی که این رو اومد گفت، تمام این حکمهایی که برای اهل علما آوردن همه اینا چی میشه؟ استثناء. اما اگر اومد علما رو هی تکرار کرد، هر کدوم از اینا یه علما داشته، یه حکمی داشته، جمله اول کاملا تموم شده، ربطی به جمله قبلی نداره دیگه. جمله دوم، از علما اکرمهم، از علما سل مثلا خلفهم. ببینید این سل خلفهمی که تو جمله دومه، موضوعش دوباره یه علمای دومیه، حکمشم یه سل خلفهم. جمله تمام شده یا نشده؟ تمام شده، رفتی دیگه به جمله قبلی. بله،
اگر واقعی هم به این جملات
به این احباطی، واقعی بله. علیه حال مثل این که این جملات دیگه ارتباط نداره، موضوع تکرار. ببینید سر قضیه به یه نکته است، موضوع اگر تکرار شد در جمله بعدی، این جمله جمله جدیده، جمله قبلی کاملا منقطعه. اگر موضوع تکرار نشد، این جمله موضوعش تو همون اول کار تک شده. نمیدونم عقد الهم وقتی که استثناء میخواد بخوره، الان شیش استثناء خورده که عقد الهم حکم مستثنا میشه، برش بار نمیشه. ببین سل خلفهم، خب موضوع سل خلفهم کیه؟ العلماء، درسته؟ خب اونی که استثناء شده باز یه طایفه از خود العلماء هم، درسته؟ پس استثناء همیشه میاد رو موضوع، نتیجهش میشه که دایره حکم اخص میشه. ببینید حکم چجوری اخص میشه، حکم چجوری محدودش کوچیک میشه. مثلا قبلا 100 تا حکم داده بود، حالا میگه آقا 100 تا حکم نداده، 60 تا حکم داده. میگه چطوری 60 تا حکم گفتی؟ میگه آقا حکم به تعداد افراد موضوع متعدد می شده، حکم به تعداد افراد موضوع. قبلا موضوع 100 تا فرد داشت، حالا اون علمایی که اول آورده بود که 100 تا فرد داشت، آخر کار یه استثناء زده 40 تاشون آورده بیرون، درسته؟ چون 40 تا از این علما اومده بیرون، سل خلفهم چی میشه؟ دیگه قبلا 100 تا می شد تحلیل، این در تحلیل می شد 100 تا، الان این در تحلیل می شه 60 تا. به چه لسان؟ کم شد سل خلفه هم، سل خلفه هم ما دستی روش نزدیم. ببینید ما به حکم اصلا دست نزدیم، ما اومدیم موضوع رو شقش کردیم، 40 تا از توش برداشتیم، 40 تا که از توش برداشتیم این سل خلفه هم خورد به اون 60 تا. حرف ایشون اینه. ببینید شما وقتی موضوع رو اول کلام بیارید، عرف اینجور میبینه، یه وقت میگه که موضوع در صدر کلامه و سه تا حکمه، سه تا محمول در موضوع واحد ذکر شده. تو جاهایی که ضمیر میگن اینجوری اطلاق میکنه عرف، عرف میگه آقا موضوع در صدر کلام است و سه تا حکم بر اون موضوعی که در صدر کلام بار شده. یه وقتی که شارع میاد جوری عبارت رو میاره که شما میگید که سه بار موضوع رو تکرار کرده، موضوع دیگه تو صدر کلام نیست، این استثناء که نمیتونه سه تا العلماء رو تو سه تا جمله استثناء بزنه، که یه دونه العلماء رو استثناء میزنه. کدومو بزنه؟ خب جمله آخری میزنه دیگه، جمله های دوم و سوم ارتباطشون با جمله اول چیه؟ قطعه. موضوعشون تو جمله یا موضوع جمله اول قطع شده، شارع تکرار موضوع کرده. حرف از اینه. ببینید با تکرار موضوع در جمله دوم دیگه ارتباط جمله دوم با اول قطع شد. اگر موضوع العلماء رو تکرار نمی کرد می گفت العلماء اکرم هم، اگر تکرار نمی کرد می گفت العلماء اکرم هم و سل خلفه هم و جالس هم. ببینید اینجا اصلا موضوع همون العلماء اوله، اون العلماء اول اگر شرطش کردید، هر شرطی که باقی موند بعد از استثناء اون میشه موضوع این سه تا حکم. اما اگر تکرارش کردید گفتید العلماء اکرم هم، بعد دوباره گفتید العلماء سل خلفه هم والعلماء جالس معهم، اگر این هی تکرار کردید دیگه یه استثناء که سه تا العلماء رو نمیتونه که استثناء بزنه، میخوره به اون آخریه. چون اون جملات چرا به اونا نمیخوره؟ چون اون جملات تموم شده دیگه، وجهی برای نزاع باقی نمونه که شما بحث بکنید که آیا به همه جمل میخوره یا به یکی، وجهی نمونه، چون اونا دیگه همه چیه تموم شدن. این قول میرزا نعیمی، قول پنجم قول آقای خوییه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که تعدد عمومات سه حالت داره، اینو باید توجه کرد، یا به تعدد خصوص موضوعاته، یا به تعدد خصوص محمولات، یا هم به تعدد موضوع هم به تعدد محمول با هم، یعنی هر دو تکرار شده. سه تا صورت پیدا کرده مسئله ما، ما عمومات رو و جمل رو متعدد کردیم، سه تا صورت داره. بعضی از این صورت هم خودش، یعنی صورت اول دومش خودشون دو تا صورت داره. حالا بریم ببینیم تو گوده کار چیه. من صورت اولش رو عرض بکنم خدمتون. میگیم تعدد عمومات به خصوص تعدد موضوع. اینجا میگیم که دو قسمه، میگیم خصوص موضوعات تعدد پیدا کرده، حکم یکیست. اینو خیلی دقت کنید، موضوعات تعدد پیدا کرده، حکم یکیست. یعنی چه؟ تو مثال خیلی قشنگی و اصلا کامل تو اون مثالی که ما قبلا تو آیه زدیم فرق میکنه. تو اونجا سه تا حکم بود، رفته بود رو موضوع اول، سه تا حکم بود. اینجا میگن که موضوع سه تاست، یه حکمه. مثال چی میزنن؟ میگن الفقها ول اصولیین ول متکلمین اکرمهم الا الفساق منهم. ببینید اصلا این مسئله کامل متفاوت شد، استثناست عقیب جمله، اما حکم واحد سه تا موضوع داشته. یه اکرام شارع آورده گفته العلماء والفقها والاصولیین والمتکلمین اکرمهم، اکرام مده رو سه تا موضوع. بعد گفته الا الفساق، تا گفته الا الفساق، فساق رو به کدومش میزنی؟ به متکلمی میزنی؟ یعنی اگر فقیه فاسق شد، فاسق نشد کاری نداشت باشه، اکرامش بکن. متکلم اگه فاسق شد یه اون بیرون. اینجوری معنا میکنید یا میگید نه آقا سه تا موضوع بوده با یه حکم بوده، تو اینجا استثناء به جمعی باید بخوره؟ قاعدتا همینه. میگید میگید یه دونه حکم بوده، یه سه تا موضوع داشته، این حکم اکرم رو هر سه تا اومده، حالا که استثناء شد، استثناء که خورده و هر سه تا میاد میخوره. قاعده به آخری نمیخوره. چرا؟ چون کلمه اینا مثل یه جمله واحده. ببینید چون حکم که یکی بود، موضوع سه تا بود، تکرر موضوع رو داشتیم، وحدت حکم رو داشتیم. وحدت حکم در مسئله ما نحنفی باعث میشه که ما بگیم جمله جمله واحده است. این سه تا موضوع رو چون یه دونه حکم برشون اومده استثمار به هر سه تا موضوع مثلا. این یه مورد. پس ببینید اینجا سه تا عامه، سه تا اما چون یه دونه اکرام اومد به سرشون که انه ما تلقیمون اینه که این استثناء فساق به همه اینا خورده. این فرض اول. فرض دوم، اگر ما بیایم تو همینجا عقد الحمل رو تکرار کنیم بگیم الفقها اکرمهم، الاصولیین اکرمهم، المتکلمین اکرمهم، الا الفساق منهم، اینجا چی میشه؟ اینجا استثناء فقط به چی میخوره؟ به جمله اخیر میخوره، چون گفتی الفقها اکرمهم، یه موضوع بوده حکم اکرام خودشو گرفت و رفت. ال اصولیین اکرم هم حکم خودشو گرفت، موضوعش هم بود، تموم شده رفت. بعد میگی که ال متکلمین، ببینید موضوع رو جدا کردی، حکمش هم جدا اومده ذکر کردی، میگه اکرم هم الا الفصاب هم، موضوع محمود جدا آوردی. اینجا دوباره استثناء چیه؟ فقط به جمله اخیر میخوره. آقای خویی از همون مبنای میرزای نائینی استفاده کردن ها. اما ببین مثال چجوری عوض کردن، مسئله رو بازش کردن. حالا که اینجوری مثال رو آوردیم، این استثناء فقط به جمله اخیر میخوره. چرا؟ ببینید قاعده ای که میرزای نائینی دادن، آقای خویی از اون قاعده دارن استفاده میکنن اما شوقو زیاد میکنن. قاعده اینه هر موضوع اگر محمودش اومد، موضوع و محمول تمام شد، بعد جمله دوم هم موضوع محمول داشت، این جمله کاری دیگه به جمله قبلی نداره، استثناء بعد به خود همین جمله بخوره. چیزی دال وحدت این جمل دیگه ما نداریم. اونجا که ما صحبت وحدت جمل رو کردیم به خاطر این بود که محمول تکرار نشده بود. محمول که تکرار نشده بود فقط یه اکرم آورده بودیم برای الفقها و الاصولیین و المتکلمین اکرم هم، چون یه دونه محمول براشون آورده بودیم دلالت میکرد برای این که چیه؟ اینکه نه یک امر واحده، هنوز یک امر واحده، استثناء به همش میخوره. اما حالا که جدا کردیم شد سه تا جمله تامه، سه تا جمله تامه که شد استثناء چیه؟ فقط به جمله آخر میخوره. این حرف اولش، این صورت اول. میریم سراغ صورت دوم، محمولات تعدد داشته باشن. ببینید محمول که تعدد داشته باشه عقد الحمل، اینجا باز دو قسم میشه، محمول واقعا متعدده، نه اینکه مکررات، متعدد. اینجا باز موضوع یا متکرر نیست، موضوع غیر متکرره، مثل آیه شریفه. در اونجا محمول متعدد بود، موضوع واحد بود. حالا میگیم موضوع متکرر نیست، مثل آیه شریفه که الان ما اومدیم خوندیم. آیه شریفه دوباره نگاه کنید، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، حکم اول فجلدوهم. ببینید حکم متعدد و نه مکرر، دیگه نمیگید مکرر. تو اونجا ما تعبیر تکرار به کار می‌بردیم، چون حکم مثلا همون اکرام بود، گفتیم الفقها و الاصولیین و المتکلمین اکرم هم، یه وقت هم این اکرم رو تکرار میکردیم، حکم واحدی بود، تکرارش میکردیم، گفتیم الفقها اکرم هم، الاصولیین اکرم هم، اینا رو هی با لفظ اکرم هم میابودیم، یعنی حکم تکرار میکردیم. اینجا میخوایم بگیم حکم واقعا متعدد است. واقعا که متعدده، مثل چی؟ مثل آیه شریفه، اینایی که تهمت میزنن و شاهد نمیارن، حکم اول فجر دوم، حکم دوم لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، حکم سوم اولئک هم الفاسقون، به لسان اثبات یک موضوعی که دارای احکامی است. ببینید اگر حکم مختلف شد، متعدد شد، موضوع غیر متکرر بود، مثل این آیه شریفه یا مثل مثال به کتبی، ببینید کتاب‌های من رو بفروش و کتاب‌های من رو اجاره بده مثلا، الا اون چه که مکتوب است بر پشتش که اون مخصوص برای من است. این استثنایی که اگر ما زدیم الا ما کان مکتوبا علی ظهره انه مخصوص لی، تو پشت کتاب نوشتم این کتاب مخصوص منه، استثناء به جمیع اینها میخوره. چرا؟ چون موضوع واحده، موضوع متکرر نیست. همینجا اگر موضوع متکرر شد، گفتیم که اکرم العلماء، عزف العلماء، جالس العلماء الا الفساق منهم، موضوع که متکرر شد فقط میخوره به جمله اخیره. حالا یه چیزی هم این وسط باز آقای خویی اضافه میکنن، یه وقتی که موضوع مثلا جمل سه چهار تا، چهار تا جمله است، چهار تا حکم مختلفه، دو بار موضوع تکرار شده، یه بار سر جمله اول، یه بار سر جمله سوم، جمله دوم موضوع تکرار نشده توش، جمله چهارم موضوع تکرار نشده، بعد استثناء میاد، استثناء میخوره به اونجایی که جمله سومه، یعنی تا موضوع تکرار نشده هنوز انگار جمله واحد است. یعنی اگر گفتش که تو این مثال اکرم العلماء و عذبهم، دوباره گفت جالس العلماء، مثلا دوباره یه عنوان دیگه و سل خلفهم، این جالس العلماء استثناء به این العلماء میخوره، اون دو تا جمله اول که توش تکرار موضوع داشت اونا دیگه استثناء بهشون نمیخوره، یعنی استثناء میخوره به اونجایی که خلاصه عقد الموضوع، آخرین عقد الموضوع، خلاصش استثناء به آخرین عقد الموضوع، تو جمله چهارم باشه به جمله چهارم، تو جمله سوم باشه به سوم و چهارم، تو جمله دوم باشه به دوم و سوم و چهارم، یعنی میره به طرف اون آخرین جمله. اینم رو مبنا حرف درستی مردن زدن، الا تو جایی که قرینه بر خلاف داشته باشیم. صورت سوم هم حکمش روشن شد، قضیه هم موضوعش مختلف باشه هم محمولش، اینجا استثناء فقط به جمله آخر میخوره. ببینید آقای خویی همون حرف میرزا نایینی پرورش داده، مثالای دیگر رو تو ذهنش کردن، پنج تا صورت آقای خویی دو تا صورت ذکر کرده بودن رو همون آقای نایینی دو تا صورت ذکر کرده بودن، آقای خویی همون رو پرورش دادن، مثالای دیگر هم پیش وارد کردن، صورت اولش خودش شد دو تا قسم، صورت دومش هم شد دو تا قسم، صورت پنجم هم که سر جای خودش هست، یعنی که نمیدونم که پنج تا مسئله شد برام. میرزا نایینی همون مبنای میرزا نایینی باز شد، شکافته شد، انگار ظاهرا میبینید بحث تمامه دیگه. بس کردم ضمیر اسماء اشاره مثل ضمیره، ببینید این اسماء اشاره اولایک مرجع میخواد تا خودش مستقل موضوع نداره، ببینید ملاک اینه، ضمیر اسماء اشاره دیگه خودشون مستقل نیستن، یعنی این به عنوان عبد الوضع حساب نمیشه. صلی الله علیه و آله.